فقط باید اینکه من تو میگم پاشناشیل اکثر داستانهای ما اینجاست، یعنی ما چون این ساختاره رو خیلی روش توجه نکردیم، خیلی روش کار نکردیم و سریع ازش رد شدیم، چون انقدر گفتن این ساختار کلاسیکه، انقدر ساختار تکرار شده، گفتیم خب دیگه مثلا مثل غزل دیگه، غزل چی بریم مثلا خب ما بریم چه سپید بگیم خیلی مثلا، در حالی که اینجوری نیست، یعنی واقعا کسی میخواد کار کنه از دارم باید این ساختار کلاسیکه رو خیلی خوب بده. از این باب میخوام بگم که حتما یاد گرفتن و شناخت ساختار چیزی که حالا ارسطو میگه دیگه، کشفی نیست که بگیم امروزی ها کشف کردن یا با خلق روم سینما مثلا این ساختار کشف، ارسطو بیش از 2000 خورده سال قبل گفته هر متن نمایشی، حالا اون بیشتر رو نمایش کار میکرده، گفته یک مقدمه ای داره، یک تنه ای داره و یک پایان یا یک آغازی داره، یک میانه ای داره و حالا یک سرانجامی. این اون ساختاری که از و همه جوره هم هست و این ساختار نیست که فقط در نمایش وجود داشته باشه، این ساختاری است که تو طول زندگی ما هم هست، ما یه تولد داریم، یه زندگی داریم و یه مرگ، یعنی حالا خوردش بکنیم اگر طول 60-70 سال بیاریم تو روز هم دیگه کنیم، ببینید شما از خواب بیدار میشین دوباره میرین سر کار و برمیگردین دوباره استر دوباره، از یعنی تو زندگی روزمره، حتی من میخوام بگم باز کوچکترش هم بکنی، حتی همین امروز هم که اومدیم سر کلاس، یعنی از خونه به این برنامه ریختیم کی بیدار شیم، نهار رو بخوریم، استراحت رو میکنیم، چیا رو انجام بدیم، بیایم بریم سر کلاس. ببین هر حرکتی تو طول زندگی ما اتفاق میفته یه مقدمه داره، یعنی یک شروعی داره، یک سرآغازی داره، یک تنهی داره و یک پایان، که متأسفانه خیلی از داستانهای ما اگر لطمه میخوره بیشتر به خاطر همینه که ما این ستا رو سر جای خودشون قرار نمیدیم یا ازشون میزنیم، یعنی برای اون موقع مثلا همین چیزی که الان شما نیا کنیم، مثلا من دلم خواست این وقتی راه میفتادم اون چالششون رو میدیم، یعنی واقعا این وقتی به راحتی خونه آمدن بیرون، مطمئنم به راحتی خونه بیرون نیومده، یعنی اصلا اون لحظه‌ای که تصمیم گرفتن و اومد آقا نریم کجا بریم، از همونجا این تنشان در خود و حتی پایانش، یعنی زمانی که دوباره بر میخوام بگردم مطمئنم دوباره این چالش رو داره. چیزی که میخوام تاکید کنم و جلسه قبل راجع اون بچه قنداقی صحبت کردم که تیک آزمایشی که انجام دادن یک بچه‌ای رو سعی کردن زودتر از یک سالگی راه بیفته و راه نیفتاد و به مرور مرحله رشد سینه خیز و بعد دست به دیوار گرفتن و چهار دست و پا راه رفتن و بعد وامیسته و راه میره، یعنی تمام اون مرحله رشد رو یک طفل باید طی بکنه که انجام. متنم همینه، یعنی برای اینکه ما یک سرآغازی داشته باشیم حتما باید یک روندی رو طی، یعنی میخوام بگم خود اون سرآغاز دوباره یک شروع داره، یک میانه داره و یک پایان، یعنی اگه بخوام بگیم پرده اول یه ساختار سه پرده‌ای داره، میانه هم دوباره یک ساختار سه پرده‌ای داره و پایان هم دوباره ساختار سه پرده‌ای، یعنی دقیقاً شما بگید آقا آها این از اینجا رفت که داستان تموم بکنه، یعنی رفت، یعنی از این رو باید تشخیص بدیم. این شیوه بعضی وقتا دیدی اینقدر سقوطش اینقدر سریع اتفاق میفته که عملا ما متوجه نمیشیم و بهش میگیم پایان شگفت زده چی شد، میگیم آره مثلا اینا مثلا داستان گردن، داستان چیز اینجوریه، گردن بند و موپاسان دقیقاً با این فور، یعنی با یک پایان قافیه‌گیری کننده، چون اون رونده طی نمیشه، اون روند به قول اون شیبی که باید ما رو وارد مرحله پایان یک واقعی بکنه اونجا به نظرم اصلا طی نمیشه. اکثر داستان هم که ازش صحبت میشه که حالا راجع به همین داستان شنر راجعش مثلا صحبت میکنیم، مشکل مثلا اکثر داستانا تو پرده آخر یا اون قسمت پایان بندی که خیلی میگن پایان بندی، خیلی میگن پایان یا میگن سرانجام، ولی بهترین حالا حتی گره گشایی به نظرم، به نظر خود من گره گشایی بهتره، چون گره وقتی میگه گره گشایی یعنی شما شاهد یک روندی، وقتی میگه پایان همه دقیقا به اون نقطه پایان فکر میکنن، در حالی که اصلا واقعا اینجوری چون رونده باید بشه به خوبی طی بشه، اون روند گره گشاییه رو شما باید قبل از همه مراحل بهش فکر کرد. بخاطر این دو قالب داستان هستن که پیرنگ دارن، بازم تاکید میکنم چون خیلی داستان هستن که اصلا پیرنگ دارن، احتمالی داستانی که امروز میخونه خانم میره برم سن داستانی هست که اصلا پیرنگ نداره، داستان هایی که پیرنگ دارن اصلا فینال در میاد، یعنی شما بر اساس فینال که مقدمه رو میچینی و تنه. مثلا این داستان رو اگه بخوام بهش فکر کنیم، مثلا من مطمئنم آقای یعقوب، مطمئن که الان با بساطون چیزی که میخوندیم، حدس میزنم شیفته موقعیت شده، یعنی یه آدمی که تقابل بین این دوتا قرار میگیره، برای پایانش هیچ طرحی نداره که بالاخره خب که چی، مثلا کیه بالاخره قراره این حسه پیروز شه یا عقل پیروز شه، این حالا دل پیروز میشه یا عقل پیروز، به این فقط خواست این تقابل رو نشون بده. بگو پایان‌بندی منسجمی نشد. حالا اگه بیام توی ساختار همین داستان شنل همین اینو خوردش بکنیم، اونجا به نظر یه ذره باز عملیاتی تر و بهتر بینیم. امروز شدم به آقای عزتی پاک میگفتم، گفتم شنل فکر کنم بالای 200 سال نوشته شده، فکر کنم مثلا نزدیک 1820، حالا یه ذره بالا پایین تر، یه اثر 200 سال بتونه از اون جغرافیا بیاد اینجا. و بابا هنوزم که من امروز داشتم ورق می‌زدم یه مرور می‌کردم، میام که یه جایی واقعا آدم به شدت تحت تاثیر قرار می‌گرفت، اینقدر مثلا قدرت داشته باشه و معلومه که حالا ارزش خوندن و تحلیل کردن داره. اگه بیام رو خود داستان شنل بخوام داستان خورد بکنیم و ببینیم که واقعا از این ساختار چجور پیروی کرده، داستان شنل اینجور شروع میشه که یک مرد کارمندی که داره با یک زندگی کارمندی خیلی مختصری روند زندگی خودش رو طی میکنه، یعنی زندگی در تعادل خودش هست. وقتی بهش میگن که هی تاکید، و اون شنلی که داره که کپتن تبدیل شده که روبش انقدر دیگه نازک شده، بهش اینو تعلقیم میکنن که بهش میگن که این لباس شنل مندرسه و حالا باید عوض کنم. ببینید دقیقاً حرف همینجاست، یعنی اون گرهی که باید اتفاق بوده، مسئلهی که باید شخصت اتفاق بوده، یک دفعه اتفاق نمیفته، یعنی روند طبیعی زندگی نشون میدن با تکرار در موقعیت‌های مختلف به این بقول عرف آکایی تأکید میکنن که توی مسئلهی داری. یعنی میخوام بگم شروع به معنای آغاز است. ما خیلی وقتا فکر می‌کنیم که شروع متن، شروع داستان همون ابتداست، یعنی اون به قول معروف هر چیزی که نوشتیم شو آغاز، در حالی که رسیدن به اون سرآغاز، به رسیدن شو هم اون داستان پرده اول که ازش صحبت می‌کنیم، باید بتونیم توش چند تا کار انجام بدیم. یکی از اون کار که معرفی شخصیت، موقعیت و حالا مکان و زمان و تاریخ و همه چی است، چجوری به مسئله برسه، یعنی واقعا مسئله بشه. یعنی خیلی خود شما خیلی متن رو میخونی، خیلی سر میخونی، میبینی که تبدیل به مسئله نمیشه برای ما، نه برای ما به عنوان خواننده میگم، البته برای شخصیت هم واقعا مسئله، یعنی یه چیز اصلا باور این که الان یه لحظه فکر کنیم که شنل یه آدم بخواد تبدیل، اینه تبدیلی ارزش کار گوگل تو اینجاست، شنل رو برای ما تبدیل، یعنی برای شخصیتش تبدیل میکنه به مسئله. وقتی برگردیم به 200 سال قبل توی سن پترزبورگ و ببینیم این آدم داشته اونجا حرکت میکرده تو موقعیت، میبینیم واقعا چیز میشه، واقعا تبدیل به مسئله میشه. و مسئلهش هم اونجاست که حالا این برای اینکه اینو تبدیل کنه باید پول داشته باشه، یعنی از دیگه حالا حداقل 80 روبل میخواد، ببینیم سراغ خیاط میره. ببین میخوام بگم این یعنی شیدمان، سراغ خیاط میره، باهاش صحبت میکنه، میگه میشه اینو دولاستو پینه کنم، یا انقدر من یقه استفاده کنم یه جا نداره، اینقدر چقدر میشه. بعد میره خونه یه دونه قلک داره، قلکه رو بالا پایه میکنه، میره مثلا نزدیک مثلا 30-40 روب داره، بعد اونجا باشه پاداش میده مثلا ری. ببین تمام اینها جز اون مقدمه هست که داره نشون میده که تمام اتفاقات برای اینکه وارد یه گام جدید بشه، یعنی وارد یک زندگی دیگه بشه، یعنی از یه موقعیت اولیه وارد یک موقعیت دیگه بشه. و اونجا که دیگه قبول میکنه که شنلش باید تعویض بشه، یعنی عملا برش تبدیل به مسئله میشه، و بعد از اون شروع میکنه تهیه کردن و مقدمات اون پوله، یعنی روبلایی که باید پس انداز کرده از خورد و خوراکش بزنه تهیه میکنه و شنل رو میپوشه، عملا شما از مقدمه رد میشه. بیشتر متنها بزرگ به باور من تو این تنه هست که مشکل داره، که چی میخواد بگه، یعنی چه اتفاق قراره در این تنه اصلی متن بیفته. اینکه فقط ما یه موقعیت خلق کردیم برای این آدم که حالا مثلا اینجوری بوده، حالا مثلا تو هم شنل یه شنلی داشته، حالا موندرسه، خیلی کارکرد نداره، باید بذاریمش بیرون، بالای شنل نو با همه اون مشقتی که طی میکنه، تمام تاکیدم روی کلمه طی کردنی، مرحله 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 میاد جلو، شنل با هر مشقتی که هست تهیه میکنه و حالا قراره که، و همونجا دعوتش میکنم، یا حالا بعد بیا رونه، به قول خودم بعد یه رونمایی بده که حالا لباس نو خریدی دیگه، دعوتش میکنم به اون مهمونی و حالا اون فضایی که میسازه، یعنی تنه متن اونجاست، یعنی شخصیت جدیدی که این آکای پیدا میکنه در میون مردمی که حالا اصلا این تایتال نمیدنش دیگه، به خاطر این مشابه توصیفایی که تو میکنه ازش میگه از خیابون در رد میشه مردم بالا خورده نوناشون رو میریزن، هر چی که میزه رو کلاش میریزه، رو لباس میریزه، یعنی اصلا قد سرش میره اصلا تف... انگار یه شخص، اون یادتون باشه روز اول راجع به داستان کوتاه بحث کردیم، گفتیم داستان کوتاه مال آدمای له شده است، یعنی آدمای حاشیه‌ای، آدمایی که دیده نمیشه، به خاطر همین است که داستایوفسکی وقتی میرسه به این داستان میگه که ما همه از زیر شنل گوگول در اومدیم، یعنی همه از انگار از این حاشیه داریم میایم میخوایم خودونو به متن برسونیم، انگار میخوام دیده بشیم. این آکایی میاد حالا اون لباسه رو میگیره میاد بیرون و حالا این تنه اصله با تمام جزئیاتشون ضیافت رو تشریح میکنه، میاد بیرون، در هنگام برگشتن اون اتفاق ناگوار میفته و حالا ازش میزنن و حالا به پلیس مراجعه میکنه و از اینجاست که میخوام بگم این حالا روند پایانه از اینجا شکل میگیره، یعنی این مقدمش بود، مسئلهش مشخص شد که یک شنلی باید داشته باشه که حالا با هر مشقتی هست از تعادلش رو برمیگردونه به شنل میرسه، اون تنه اون ضیافت و اون روز باشکوه، خیلی تنش نمیمونه، چقدر تنش یه شنل از این یه روزه دیگه، آره دقیقا یه روز و یه شب، حالا آره یه روز میره سر کار، یه شب هم میره با همون شب هم میره مهمونی، در هنگامی میخوام این 24 ساعت تنه تا لباسه میشنلی به صبح نمیرسه و این تنه اصلی این متنه و بعد میاد و حالا به پلیس مراجعه میکنه و این ببین شیب داره، میخوام این پایامندی اینجا، یعنی این تیکه که از اوجش تموم شده میره برای این که واکنش این آدم نسبت به فقدان یک همچین چیز، اینجاست که میخوام بگم یه دوباره روند طی میشه، مراجعه به پلیس، مراجعه به اون مولاف کسی که یه شخصیت متشخصه، به همه اینا مراجعه میکنه و آخر سر دق میکنه، یعنی اینجاست که و حالا پایامندی که خود چیز داره گوگل برش داره اینی که روح سرگردان اینو میگیره که انگار هنوز هم داره دنبال این چیز میگرده، شنل میگه، من فکر کنم اگر نگاه کردشم فکر کنم پایامنده از اینکه 10 صفحه است، یعنی اون روند پایانی که برای داستان در نظر گرفته 10 صفحه اون شیب ملایم گره گشایی رو میذاره که تأثیراتی که این فقدان، یعنی این عدم، یه عدم تعادل جدید دیگه، عدم تعادل اول اون نبود شنل میشه، بعد میره به تعادل میرسه، یعنی که به تعادل برسه چقدر مراحل طی میکنه، دوره اون اوجش که میرسه دوره شنلش گم میشه، دوره یک عدم تعادل بزرگترش دست میده، اینجا یه روند رو طی میکنه، این پاسکاریه که رفتن اومدن به پاسکا و مرکز دیگه است، اینا همه رو طی میکنه، بعد نهایت هم که حالا به شنل نمیرسه و دق میکنه و از روح سرگردانش میاد توی سن پترزبورگ و حالا داره شروع میکنه پیدا کردن اون چیز. غرض اینه که میخوام بگم حتی برای همون پایان بندی هم شما نگاه کنید، اگر ما قطع کنیم اون 10 صفحه آخر رو با این نگاه نگاه کنیم، دقیقاً اونجا هم یه شروع داره، خب یعنی برای هر کدوم از فصل‌ها، یعنی این سپرده ابتدایی، میانه و انتها، توی انتها هم دوباره اون تیکه‌ای که میخواد بره سراغ پلیس و بعد جاهای دیگه دقیقاً برنامه داره، یعنی اونجا هم یک شروعی داره، من بعد به اینجا مراجعه کنم بتونم از طریق قانون دادخواهی بکنم، بعد میگن این جوابش نمیدن، اصلا محلش نمیدن، اصلا راهش نمیدن، میگن مسئله چیه، نمیتونه بگه، حتی نمیتونه بگه آقا من شنلم به خاطر اینکه شنلمو دزدیدم مثلا اومدم پاسگاه یا اون پیش اون قاضی که بعد مراجعه میگم، یعنی اونجا هم یه چیزی که ما اصلا بهش فکر نمی‌کنیم، واسه برنامه نداریم، تو مخصوصا تو کارهای بلند، تو کار کوتاه که یقیناً همینطور است، برای این سه تا مرحله اصلا برنامه نداریم، یعنی اصلا بهش فکر نمی‌کنیم که اینها باید لحاظ بشه و بعد برای هر کدوم از اینها چه شروع، چه میانه و چه انتها، خود اونها دوره روند دارن، اول این روند شروع دارن، روند تنه دارن و بعد دوباره یک اوج دارن و یک فرود دارن. اگر اینجوری نگاه کنیم و فکر کنم حجم داستانمون دیگه یقینا دیگه به این کوتاهی نیست، یعنی یقینا دیگه متن‌های ما یه ذره به نظرم به خیلی از سوالات جواب میده. ما خیلی از سوالات توی متن چون بهش فکر نمی‌کنیم، یعنی احساس نمی‌کنیم که باید جواب بدیم و رد میشیم، یعنی اون سطر نانوشته که همیشه خودمون میگیم تو اونها باقی میذاریم و میندازیم به عهده خانه. به نظر من اگه بتونیم اونها رو پاسخ بدیم اون وقت یه اتفاق دیگه تو متن میفته، اون وقت این روند یه ذره شکل و شمایلش به نظرم بهتر و کامل تر میشه.
این شما چند بار تارو فرمودید که من کشف نداشته،
چی داشته؟
کشف
اون یه فرم داستان دیگه است
تو این مورد.
آره ببین داستانه مثلا مثل جویس داستانی هستن که اصلا اون اصلا پیرنگدار نیست. من خودم عاشق اون گونه داستان هستم، داستان پیرنگ داره. حالا اگه بخوام اینجور بزنم، تو رابط مکه تو وقتی میاد پیرنگ رو تشریح میکنه میگه ما سه تا پیرنگ اصلی داریم دیگه، ما یه شاه پیرنگ داریم، یه خورده پیرنگ داریم و یه دونه ضد پیرنگ داریم. تو ضد پیرنگ شما میتونی شاهد کشف باشی، یعنی میتونی اونجا یه اتفاقاتی تو متن میفته که یک لذت و شهودی به شما دست میده، چون واقعا وقتی ما از پیرنگ حرف میزنیم یعنی که ما مسئله ایجاد میکنیم، چند نه یک مسئله. حالا داستان کوتاه غالبا یه مسئله داره، خیلی خیلی مسئله متعدد نداره، بخاطر میگیم داستان کوتاه چون با یه موضوع طرفیم. ولی تو داستان بلند و تو رمان چون چندین مسئله مطرح میکنیم، در اون فصل نهایی تو شاه پیرنگ داره میگم تو اونجا با تمام این سوالاتی که اینجا مطرح کردیم اونجا پاسخگو باشیم، چون سوال ایجاد میکنیم. اما توی داستانه که از شهود و کشف صحبت میکنیم، نه اگه اصلا شما قصه پیرنگ دیگه اونجا معنا نمیده که حتما باید مسئله ایجاد کنی. اونجا یک مثلا مثل داستان عربی جویس مثلا اینجوری، یعنی شما اصلا با چیز طرف نیستی، با یک مسئله گره افکنی و این روندی که گفتم تقریبا تو اون داستان یک طرف یک صفحه یک چون تنوع داستان‌ها رو می‌بینی که واقعا اینجوری نیست. یعنی حتی هم یک درخت سکر یک ابر هم شما نگاه کنی، حتی خود همین داستان یک درخت یک سر هم که داستان یک پسر بچه‌ای که وارد یک نوشگاه میشه، یک جای خوندن صبحونه می‌خورن، یه در آدم هستن، تقابل بین یه بچه نوجوان مثلا در 12 سال است با یه مرد مسنی که یک کشف بزرگی تو زندگیش کرده و اونم اینه که میاد شروع کنه باهاش حرف زدن، واقعا مسخرهش میگه آقا این مثل بهلول میمونه، یا این دیوونه است ولش کن مثلا بشه. اما بچه صحبت میکنه یه عکس نشونش میده، میگه که این عکسه دیدی عکس یک زنه، ولی فکر کنه که این مثلا فکر کنه این حالا زنش گم شده. و در نهایت به بچه میگه که اگه خواستی عاشق بشی اول عاشق یک درخت بشو، بعد عاشق یک صخره بشو، بعد عاشق یک ابر بشو، آخر سر عاشق یک زن بشو. میگه جنس مؤنث رو بذار آخر، یعنی برعکس همه که اول من سراغه. میگه این کشفه، این دیگه گره افکنی و گره گشایی توش وجود نداره. این یعنی این داستان ها سبکش و سیاقش با این داستان کاملا مجزه هم. الان گفتم داستان بعدی که انشالله بخونیم تو اونجا میره اصلا داستان پیرنگه. پیرنگ یعنی که شما یک مسئله ایجاد میکنی، حداقل مثلا تو شاه پیرنگ یه مسئله پیدا میکنی، ایجاد میکنی برای پاسخگویی به این مسئله، یک روندی رو طی میکنی و باید مؤخرتا پاسخت به ما بدی. برای داستانه که کشف و شهوده و خیلی داستان مثلا شاید کشف و شهود نشته باشن، فقط حسه، یک حسی از یک زندگی رو مثلا به ما منتقل میکنه تو اونجا دیگه.
من از فرمایش شما اینجا برداشت کردم که داستانه پیرنگدار باید کل داستان انگار ما روندش رو قبل اینکه بنویسیم بهش فکر کرده باشیم، ولی توی داستان شهوددار نیازی نیستش این کار.
نه
درست
داره. میگم پیرنگ خیلی چیز مهندسی شده است، یعنی شما دقیقاً میگم روند داره، یعنی شما توقع میره شما وقتی یک مسئله ایجاد میکنی این روند رو بیاری و به چیز برسی. مثلا چون قیصر همه دیدم میگم مثلا قیصر اول مسئله که ایجاد میکنه یک بحث ناموسی و باید مسئله حل شه، حالا یک شخصی از بیرون اومده و حالا میخواد پاسخ این شاه پیرنگ، فقط به همون یه مسئله فکر میکنه، اصلا تو حاشیه نمیره به چیزای دیگه هم اصلا فکر نمیکنه، میره در آخر سر اون سرانجامی که حالا اون شخص این داستان شاه پیرنگ یه مسئله داره، اولا مطرح میکنه، اون آمبولانس میاد میره فلان تا انتها و بعد تموم شه. این تو آکایی هم دقیقا همینه، یه مسئله ای داره که آقای شنلی هست که این مندرس رو عوض کنه، نماد بیرونی داره و حالا احساس ضعفی که این آدم میکنه، میره و به اون شنل میرسه، شنلش رو میدزدن، دوباره وارد بحران دیگه میشه و نمیتونه حل کنه و حالا اون سرانجامی که داره اینا، این پیرنگ داره. اینا ببین قصه پیرنگ داره که هر چیزی، یعنی هر حرکتی یا هر پرده رو پرده بعد تأثیر میزه، یعنی هر فعل اینجا انجام میشه رو فعل بعدی تأثیر میزه. اگه قرار آکای اینجا یه کاپشن تهیه، یه شنل تهیه کنه، به پولش فکر میکنه، من چقدر باید داشته باشم برم یه دونه شنل بخرم، چه شنلی بخرم که با وسع من برسه، ریز ریز ما حقوق سالیانش حساب میکنه، من 400 روبل درآمدمه، نهایتا با این سکه نقره ای که کنار بذارم نهایتا مثلا من میتونم مثلا 40 روبل پس انداز کرد، 40 روبل کم، ببین دقیقاً میگه که یعنی راه فرار نداره، یعنی هر حرکتش تأثیر میزه. اگه یه روبل بالا پایین کنه میگه من یه شب بعد میگه چای نباید بخورم، میگه من بعد چای باید بزنم، از خوام بزنم، از شمع باید بزنم، بعد برم از شمع خانم همسایه استفاده کنم برم. ببین این یعنی یه تأثیر اینجا رو تمام زندگیش تا این چه پیرنگ دار، یعنی همه چیز تحت شواست. اینه که میگن رابطه علت و معلولی، یعنی یه کوچیکترین حرکت اینجا انجام میدی ریزترین امور زندگیش تأثیر، ولی خب تو کاری که پیرنگ دار نیست، شهودیه، نه همینجوری میری و چیزی رو کشف میکنی. چیو؟
که من اعتماد نفسم از دست دارم یک دیگه بخونم.
چرا؟ نه اصلا خب ببین،
نه من خواستم عیب کارم رو بدونم، عیب کارم رو دونستم، اگه اجازه بدی زرنگی کنم یکی دیگه بخونم عیب اونو برام
بگیم. نه عیب بخونی که کمک کنه،
نه این دیگه عیب داره،
نه خب بس عیب نیست اصلا، فکر نکن اگه داستانی
هرچه شما
نه اگه فکر کنیم داستانی که به من چون تحکیم،
نه من خودم
متوجه شدید خودتون، آره جوی اصلا تمام بحث اینجاست. ببین ما وقتی وارد فرمه دارم، وقتی وارد فضای داستان میشیم، این اصلا جز بدیهیات ماست. یعنی
راست میگید، چون من نگارش این داستان بر پایه احساس زیاد بوده، چون یاد خاطرات
تداعی اصلا شما اصلا تداعی مطمئن نوشت بخاطر همین میخوام بگم، میگم وقتی شما بدونید که قرار داستانتون رو بر اساس پیرا، یه زمان خیلی به خلق و خوی ما برمیگرده، یعنی یه وقتایی از شما اصلا شخصیت میگه جوری هست که خیلی همه چیز رو منظم نمیبینید. ببین مثلا عرفای ما اینجوری هستی، اصلا تفکر شرقی غالبا اینجوریه دیگه، همین تقابلی که الان دیدیم بین عقل و عشق همینجوریه دیگه، شما باید امور عالم رو منظم ببینید. من تمام میگم داستانی است که تا کسی که امور عالم رو منظم ببینه، خاطر میگم اگه میخواین رمان هم بخونید بعد رمان پلیسی بخونید، تو اونجا هیچ حرکتی نیست که اتفاق داری، پوارا وقتی وارد یه فضا میشه یا خانم مارپل یا هر شخصیت دیگه ای وارد فضا میشه، از کوچکترین چیدمان خونه نتیجه میگیره که اینجا کی هست، یعنی نظم حاکمه بر تفکری که بر اساس پیرنگ زندگی میکنه، وگه نه از ذات پیرنگ باشه یا ساختار دیگه داشته باشه اصلا اینجوری نیست، یعنی اون روند و نوع نگاه کاملا متفاوته.
داشتم این سوال دیگه داشتم، خیلی وقت بود ذهنمو درگیر کرده بود، این آقای لئوناردو بیشار توی کتابشون در مورد جوشش نویسی صحبت میکنن که بعضی همینجوری شروع میکنن به نوشتن، و من الان فهمیدم که این دیگه اصلا به درد داستان پیرنگ دار نمیخوره، درسته؟
آره میگم اصلا
الان این کارو میکرد، واقعا پیرنگا این داستان همیشه ضعیف
بود، اصلا پیرنگ یعنی که شما پایان دستته، ببین بر اساس اون پایان باید به اینجا بچینی، اصلا نظم داره، چیدمان داره، روند داره، یعنی اصلا نمیتونی شما یه مرتبه همینجوری بنویسی و به قول خود جوششی بنویسی و به جوششی مال اون شهودی است، یعنی شما به یک اثری میرسین که حالا بعد میگه آره من توش میخوام به یک شهود برسم، ولی پیرنگ اصلا اینجوری نیست، یعنی شما یه واقعه دیدی، نتیجهش تو دستت، میدونی اون اتفاق چی هست، حالا می مقدمات اینو شروع میکنی چیه؟ خورد پیرنگ از دل پیرنگ در اومده، پیرنگ یعنی که شما اول کار که میای بلافاصله مسئله تو فکر کنم اکثرم، خب من خودم چون عاشق این فیلم چیزم پارک تگزاس هم فکر کنم از اون ولی خب میدونم احتمالا کمتری داشت، ولی فروشنده رو فکر کنم اکثرا دیده باشه. کارهای اسقفت غالبا خورده پیرنگ، یعنی داستان شروع میشه با یه چیز دیگری شروع میشه، یه اتفاق دیگری شروع میشه، اما یه مرتبه جهت عوض میشه. یعنی دقیقا اگه بخوایم ساختار درختی بهش نگاه بکنیم، ساختار مثل اون قصه قیصری گفتم، هم اول میگه آقا این آمبولانسی که داره میره یک اتفاق براش افتاده و همونه، اما شما تو خورده پیرنگ اصلا یه جای دیگه مسئله شروع میشه، چند دقیقه میده یه مرتبه یه مسئله دیگری مثلا مطرح میشه،
یک مسئله
فرعی. اصلا خورده پیرنگ یعنی یه چیز فرعی دیگه، یعنی دل انگار یه درخت رو ببینید بغلش انگار یه پاجوش میزنه، اینجا خودش میشه یه مسئله و میره بالا. تو مثلا تو فروشنده شما میره به ساختمون میریزه، بعد اینا مجبور من خونه عوض کنن، بعد مسئله کار دارن و تئاتر و فلان اینا. بعد از اینکه دیگه 10 دقیقه رو که آدم‌ها معرفی شدن، موقعیت نشد، تازه مسئله اون تجاوزه رخ میده. انگار استارت کار تازه اونجا می‌خوره. یعنی یک وقفه انگار وجود داره تا اون مسئله اصلی براش رخ بده. اونجاست به حال اون میشه مسئله اصلی و دل اون، تو دل اون مسئله اصلی مسئله‌های دیگری هم مطرح میشه و حالا میره به خودش میرسه.
این داستان شنل بخشش که هم برام جا بیفته این برگشت به روح آکاکیه. من احساس میکنم که همین که این در برخورد اول همین که آکاکی میمیره میره دنبال دادخواهی خیلی به نتیجه نمیرسه، مرگش به منزله گره‌گشایی. ولی من در برخورد اول این احساس داشتم، یک خنده این احساس من اشگیره میشه وقتیه که آکاکی برگرده و انتقام بگیره. خب میدونم که این تفاوت اینو چیزی میتونید شما
ببینید اصلا ما چی رو میگیم
تو داستانهای الان، یعنی اگر که با بوتیقای داستان نویسی که الان رایجه، اگر که این شخص میمرد دیگه پرونده بسته شده بود.
من حالا خواهم اینجوری بگم، اصلا ما خودمون وقتی میگیم یه چیزی شروع داره یعنی چی؟ وقتی میگیم اینجا تنه است یعنی اصلا من کار به تعاریف اصلا ندارم، و وقتی میگیم یه چیزی گره گشایه شده از نظر غریزی دارم میگم، یا ما یه خواننده معمولی هستیم یه متن یا یک فیلم رو داریم میبینیم، چی رو میگیم شروع، چی رو میگیم تنه و چی رو میگیم پایان؟ اونجاست که سوالات اصلی اون شخصیت و سوالات اصلی ما بهش جواب داده بشه دیگه. وقتی که آکای میره دنبال پیدا کردن، درخواست میکنه که آقا شنل منو پیدا کنی، و به مراجع مختلف، یعنی چه به پلیس مراجعه میکنه چه به قاضی مراجعه میکنه، وقتی جواب نمیگیره و با اصلا براشون چیز مسخره، مثلا الان که شما برید برای شما برید کلانتری بگیرید آقا من یه چک 1 میلیون، اصلا نگاهت نمیکنه دیگه، میگه آقا من چک برگشت 100 تومانی، اصلا میخنده. ببین ما دنبال میلیارد میگم، مثلا 1 میلیون، مثلا 100000، من تو یه مامور به تو بدم علاف شه بره اونجا، هزینه این رفت و برگشت مامور بیشتر از اون چک است. خب میگم اینقدر مثلا چیز پیش پا افتاده ای برای اونها، ولی برای شخصیت اصلی این مد که آکاش اینقدر دارش اونجا پایانه. اون تیکه مرگ به بحث دیگه است، یعنی انگار اون میخواد بگه که چون توی عالم واقع نتونه اونجا، به نظرم داستان تموم میشه عملا گره گشایی است، اما اونجا اون تیکه رو برده که بگه آقا این آدم چون نتونسته عدالت در این عالم و در عالم واقع اجرا نشده، اون به یک عالم دیگری باور داره و میگه حالا اون آدم اون آکایی اومده و حالا میخواد عدالت رو خودش برقرار. به نظرم اونجا قصه تمومه، یعنی پایان بندی از حسی اینجوریه دیگه، یعنی ما سوالاتمون جواب داده شده. حالا یک سوال دیگه، شروع هم دوباره همینه، وقتی ما یه چیز شروع شد به معنی دقیقاً جایی که از مسئله برای ما اتفاق میفته دیگه. فکر کنم سن پترزبورگ یه آدمی داره خیام راه میره، اینجوریه پشت انجیل اسمش رو نوشتن آکای آکایویچ فلان، این همش به عنوان پیش درآمد، یعنی هنوز مسئله ای برای ما اتفاق نیفته که بگیم حالا شروع شد. وقتی میگیم شروع شد یعنی چیز خیلی از دست ندادیم قبل از همونجا که میفهمیم که این آدم واقعا براش یک مسئله به وجود اومده که لباسش مندرسه و حالا باید چیز کنه، یک شنل دیگه اونجا میشه تنش هم همونه، یعنی تنه هم بخواهی ببینید که حالا واکنش یادم از این عدم تعادلی که رسیده به تعادل، این تعادل چه اتفاق تو زندگی جاری خودش میذاره. حالا وارد یک ضیافت مهمونی که این سر شب میگرفته میخوابیده دیگه، حالا چون یه لباس خوبی تشکیم یه حالتون میتونی به تو یک مهمونی که حالا بقیه رئیس رو اصلا هست میاد اونجا، نوع برخوردی که باش میکنن، احترامی که باش میذارن، زبر مثل قدیمی خودمون هست، آستین نو پلو بخوره دیگه، چون حالا لباسش نو شده، حالا میتونه توی سری مجالس و ضیافت ها مثلا اونه که میگیم. خب میگم تعریف ها بر اساس یک امر ذهنی نیست، یعنی از تو دل زندگی اون چیزها رو، این شهودی که کشفی که ارسطو بیش از 2000 سال پیش انجام داده، از تو متن میخوام میگم نگرفته، بر اساس خود زندگی گرفته که این مقدمه داره، این تنه ای داره و حالا این سرانجام این باشه اتفاق میفته.
استاد مضمون هم داستانش اجرای عدالته؟
مضمونش اجرای عدالته؟ نه خب این قصه مضمون فرق رو داره میگه، یعنی داره یه آدم حاشیه، یه آدمی که به قول معروف تو فقر داره زندگی میکنه و دیده نمیشه اصلا، یه کارمند دونپایه‌ای که دیده نمیشه، فقط به دلیل اینکه نداره، فقط به دلیل اینکه دچار فقره و این فقر باعث میشه اصلا کسی نگاهش نکنه، حتی به قاضی هم که مراجعه میکنه، به دفتر هم که انقدر پاسکاری میکنن، حتی خودش روش نمیشه مسئله شو مطرح کنه، یعنی به زحمت میتونه بگه آقا شنل من دزدیده، حالا یه نفر بفرستیم تو سن پترزبورگ بگرده ببین شنل من میتونه پیدا کنه یا نه. او فقر، یعنی میخواد نشون بده که چهره فقر رو به نظرم برای ما در میاره توی این مسئله.
زندگی
بعضی
از
این آقازاده
ها توی چیز فضای مجازی که میبینی، من به وقتا صحبت میشه میگم اینا انگار توی یک جزیره زندگی میکنن، این مردم همشون توی شهر اینا توی جزیره یک کنار ما، حالا میخواد میگم اینجا توی شنه من حس اون جزیره رو داشتم، یه جزیره مقابل
داره. یه آدم فقیری که توی یک جزیره دیگه داره زندگی میکنه و نمیره.
در جهان دیگه.
همه مهمی که ببین من حرفم اینه، این جهان ساخته. با جزئیاتش ساخته برای من. ریز به ریز تو هر مرحله که وارد میشین خیلی میخوام بگم تو قوطی که این داره سکه‌هاشو توش میزه پس انداز میکنه از خودش میزنه رو به ما نشون میده. میخوام بگم توجه به تمام این جزئیات که داره که ما تو مد اصلا باید وارد هیچ کم این جزئیات ها نمیشیم، حتی وقتی میگه از شمعش باید بزنه و برای انجام امورات شبانه خوش از شمع خانوم هم مثلا دیگه استفاده بکنه، میخوام میگم این چقدر وارد جزئیات زندگی میشه و همه اون جزئیات ها رو به ما نشون میده.
یه مقدار اغراق‌آمیز میشه دیگه وقتی خیلی وارد جزئیات میشه.
خب شما 200 سال قبل
بعد خیلی شده.
ببین این که مد میگه مد تو بعد با میگه داستایفسکی میگه ما از زیر شد، ببین 200 سال قبل و هنوز داره این مد
سواد
اون آره، یعنی اصلا این داره یه قدم میبره میداره که ما امروز بهش برسیم، یعنی اگه کارور امروز وایسته داستان مینویسه رو شنهای همینگوی وایسته ده، بعد چخوف قبل از چخوف دوباره مثلا گوگوله، ولی میخوام میگم ولی با این حال تو اونجا اگر ما یعنی اگه قرار شد این مد دوباره مونتاژ بشه خیلیش میشه زد، مثلا مثل اون تیکه که میگه پشت انجیل مثلا ما که تو قرآن مینویسیم اینجوری نوشتن با اون شکل طنز آکای آکایویچ مثلا است. خیلی اطلاعات مثلا خارج خیاطه حرف میزنه، خیاطی که قراره واسه این لباس شنل رو بدوزه شناسنامه اون رو ما میده و خودش هم میگه، میگه که رسمه که من شناسنامه این آدم ها رو به شما معرفی کنم که این کجا مثلا خیاطیش هست، کیه هست، چیه هست، چی نیست، همه اون جزئیات ها رو شروع کنم مثلا برای ما تراشه. نه داستان کوتاه. الان داستان های کوتاهی که الان نوشته میشه بالای مثلا 15000 کلمه هم داستان کوتاه حساب میکنه. آخه
داستان مگه نمیگن داستان دام اول قلاب رو بندازه تا مقدمه نچینی که بتونه طرف جذب کنه، مثل رمان نیست که بخواد مقدمه.
خب نه خب ببین قلاب رو انداختن درگیر کردن تا گره افکنی فرق داره.
آخه من بخوام اینم توضیح بدم یه نفر چه جوریه؟
چجوری؟ من قرار است که همه اون جزئی این میگم این یه بیس کلاسیکه.
منظورم که سعی
موسیقی سربر نمیشه. نه اگر خواستین داستان امروز رو بخونه یه داستان نشر افق داره توصیه می‌کنم این حتما اینو بنویسید، مال یعنی آخر پیرنگ و آخر تعلیق خواستین ببینید، داستان نشر افق یه تک جلدی بکنه هممون بگیریم، کار خوبیه. مال استفان کینگ به اسم جانشین، ترجمه شده اسم جانشین. اسم اصلی کتاب اخلاق بوده، منطقه به خاطر اینکه اسمشون داشتن اخلاق ما میخندیدیم و بهش توجه نمی کردیم و اشته معارب باشه استفان. کتاب فوق العاده، یعنی کار کوتاه هم هست، بوده مثلا 70 صفحه است، ولی 70 صفحه ریزه، این کتابای جیبیه، یه نشسته میشه خون، ولی شما دقیقاً همین ساختار اونجا میبینید. یه نفر به نظرم مأمورش این کارو بیاد راجعش حرف بزنه. نه یه نفر قیمت صفر کنه 7-8-9 تومن باشه، قیمت خیلی زیاده، ولی از اون کارهای پرتعلیق و دقیقاً با داستانی که امروز شما خوندین به شدت نزدیکه. یعنی حالا سوژه خیلی اون نمیدونم، ولی یک زنی است که از یک کشیشی که مشکل حرکتی داره، افتاده توی خونه، داره پرستاری میکنه و اونجا کشیش ازش یک پیشنهاد بی‌شرمانه میکنه، میگه باید یه فعلی برای من انجام بدی و من به مثلا اینقدر دلارم میدم و شما برای این کار انجام بدی. این که این مسئله چیه رو نمیگه، یعنی این تعلیقه رو برای ما نگه، ولی چالش اخلاقی که برای این زن در میاره و تا آخر داستان کشش داره قشنگ رو، یعنی دقیقا مقدمه رو داره، دقیقا تنده و دور اون شیبی که برش اتفاق بیفتر اونجا داره. داستان فوق العاده کار
همین میشه میگن مضمون رو در اون مایه همه چیز داستان انتخاب نمیم. من مثلا تصمیم میگیرم که توی داستان میخوام چی بگم، بر اساس اون تصمیم میگیرم که خب باید زاویه دیدم این باشه، شخصیتم این باشه، از اینجا داستان شروع بشه، اوجش اینجا باشه، پایان مندیش هم اینجا باشه. الان من یه قرائتی از این داستان شنل داشتم، خیلی ربطی به یعنی ربط به عدالت نداشت. من هیچ وقت نمی‌کردم که شنل یه داستانیه درباره این که ای سردمداران و متنفذین عدالت رو در مورد افراد فرودست رعایت بکنید. این که بزرگوار میگن در مورد عدالته، انگار که شاید مثلا به اساس همینی که روح آکاکی آروم نمیگیره و میره سراغمون متنفذین و افراد مثلا پولداری که اونجا میان از زیر اون پل با شنل شیکوپیکشون میگذرن و این حرفا. در صورتی که قرائتی که من از داستان داشتم اینه که آکاکی یک شخصیت به قول شما له شده، یه شخصیت کارمند دونپایه که با یک در واقع قناعت و خوشباشی و خیلی با قناعت داشت زندگیشو میکرد، یک در واقع طمع ورزی در زندگیش به خرج داشت. حالا نمیم به خرج داد، نمیم کلمه رو درست انتخاب میکنم یا نه، و اونم بود که یه شنل بالاتر از شأن خودش انتخاب کرد. این شنل با خودش یک در واقع سرنوشت تلخی برای آکاکی به همراه آورد و داستان در نقد اینه که اگر که از قناعت، از اون زندگی با قناعت یه قدم بری بالاتر با این مسائل روبرو میشی و خلاصه عدالت توش نیست. ولی این چیزی که میگن این با همین که در واقع اون روحش میگه چی میگه و همیشه فکر میکنم که مسئله این داستان عدالت نیست، یعنی که اگر که ما دچار تشتت میشیم به خاطر همینه که داستان یه جای دیگه ای تموم شده.
البته بگم متن خوب اینجوریه، یعنی شما، من دقیقاً بحث عدالت رو قبول دارم، یعنی خواهم میگم اون چیزی که شما، یعنی خواهم میگم انگار یه منشوره، نه از هر طرف میچرخونی معنای خودش، یعنی قابل دفاعی میشه ازش در بیاری. درسته که بنمایه قصه فقر رو داره میگه و اینکه یه آدمی که انقدر داره افته تو چرخ‌دنده زندگی و کارمندی و حتی انقدر باید مواظب باشه که پول شمعش رو کجا خرج کنه، چایی که میخوره باید مواظب پولش، یعنی عملا زندگی نمیکنه. یعنی عملا زندگی نمیکنه این به خاطر اینکه این تنگ دسته، اینقدر تنگ دسته که حتی ظاهر خودش هم فراموش کرد. خاطر اینی که میگه وقتی یک اثری بعد 200 سال میتونیم بخونیم و هنوز با ما رابطه برقرار میکنه، مثل این منشور است. یعنی خواهم میگم هم قصه اون فقره که بنمایشه، ولی میتونه بس اصلا دلیلی نداره یک نفر شخصیتی که میمیره و بعد روحشون احضار بکنیم در این عالم و حالا بخواد بره انتقام، این چی رو میخواد برگردونه؟ یعنی چه اتفاقی افتاده که برقرار تعادل برقرار نشده در زندگی ساری و جاریه این. در نتیجه این آدم برمیگره و به خاطر احقاق عدالت دیگه، یعنی میخواد بیاد و عملا معلومیست و میخواد بگه این چرخه ادامه داره، میخواد بگه اصلا هیچ وقت عدالت
برمیگره. این سبوب پایان داستان رو کامل جواب میده. اگر که داستان داستان عدالته، این همه اون دو سوم اولش که آکاکی آدمیه که بدبخته بیچاره است تو خانواده فقیره، اسمش اصلا آکاکی به معنای آشغال نمیدونم زباله فلان اینوه، بعد خیلی با قناعت زندگی میکنه، کدام شنلش اینطوری شده، این همه مقدمه چیه؟ من فکر میکنم اون تقریبا دو سوم اولش رفت به عدالت داشته باشه، ولی یک سوم آخرش از اون جایی که میره دادخواهی میکنه و حرفش گوش نمیدن، مریض میشه، میمیره و بعد رویش برمیگرده، آره اینا راجع به عدالته، ولی اون بخش اول واقعا نمیدونم. من فکر میکنم
نه قرم آقای خانی،
من به نظرم ابتداش خیلی قناعت، یعنی با شخصیت خیلی قانمی، شخصیت خیلی انگار یک نواخ شده، یکی شده با جریان زندگیش، انگار پذیرفته. به نظرم خیلی قانمیش، یعنی اون چیز رو خیلی درمی کرده و پذیرفته، و وقتی که حالا یه اتفاق خوب براش میفته و بعد از این همه مصیبت و اون ازش گرفته میشه، اونجاست اون بی‌عدالتی رخ میده، به خاطر اینکه بعد از مثلا حالا این همه اتفاق بعد و این همه بدبختی و یک نواختی و اینکه این همه پذیرفته، تنها چیزی که داشته ازش گرفتن، و این خب خیلی پذیرشش براش سخت بوده دیگه که مثلا میمیره. به نظرم خیلی قانه نبوده، اون خیلی عصبانیت بوده که اون از این بی‌عدالتیه که در حقشون.
من حرفم قشنگ توضیح بدم، من دقیقا مثلا همینه، آکاکی تا وقتی شنل نو و شیک نداره چی برای از دست دادن نداره، وقتی یه شنل شیک گران قیمت پیدا میکنه و اینو از دست میده میمیره، انگار که عدالت
نه مورد تعرض قرار میگیره، نه که میمیره، ببین چون مورد تعرض قرار میگیره، ببین اونجاست که تعادل دومش به هم میخوره. ببین تعادل اول جایی که میفهمی که باید شنل عوض کنه و شروع میکنه که فعالیت مضاعف کردن و از خیلی از چیزهای خودش میزنه که اون قسمت اصلی میشه، و بعد وقتی به شنل میرسه یک تجربه دیگری، حالا به قول خودم نصف روزه از یک زندگی، حالا به قول خود لاکچری پیدا میکنم، یک ضیافتی میره، پذیرایی میشه، اصلا تو اونجا میبینی چقدر شمع بخواه میگم چقدر تصویری زیباست، یعنی اون فضای اول چقدر تیره است، بعد اون وسط یه وقتی فضای روشنی اتفاق میفته، و بعد وقتی ازش اصلا عدالت اجتماعی یعنی چی؟ یعنی خب این مثلا فرق
میدونید، من احساس میکنم یه دفعه این شخصیت دچار یه دگرگونی خاصی میشه که طاقت این دگرگونی رو نداره. یعنی یه کسی که این همه براش مهم بود، حتی همون واقعاً زیرپوشی که هست رو داشته باشه و حالا یه جوری بسته پینه بشه، الان مثلا داره این همه تلاش میکنه تا یه شنل گرون قیمت داشته باشه، و بعد که حالا به این دگرگونی رسید، بعد یه اتفاقی میفته که اصلا براش قابل پیش بینی نیست.
ولی دیگه
بعد دلیل اصلی اون تعرض هم خود شنل دیگه، شنل نبود کسی
کارش نداره. آخه نشون میده که اصلا جامعه چقدر مشکل فقر داره، که برای یه نفر که شنلش یه ذره نو میشه به بلافاصله تشخیص منش تعرض میکنه، بقیه اون آدم‌ها دارن با محافظ آدمای دور و برشون، این آدم تنهاست نیمه شب داره اصلا فکر نمیکنه، اصلا فکر اینکه تعرضی بهش بکنن به خاطر شنل بهش حمله کنن، توی وادی دیگه است، اصلا انگار توی جغرافی دیگه داره زندگی میکنه.
ببخشید من در مورد پایان داستان که حالا با روح و این چیزا تمام شد، می‌خواستم ببینم اگه نویسنده، یعنی روح اصلا در کار نبود و همون کسی که آمد به شخصیت داستان تعرض کرد و حالا اون شنل رو دوزید، بعد به جای روح مثلا همون شخصیت و همون دوزها با چهره های مثلا پنهان می اومدن و شنلهای دیگران رو می دوزیدن، بعد یعنی اسمی از روح همون شخصیت اصلی نبود، بعد اینجوری داستان، یعنی این نویسنده میخوام ببینم به اون نتیجه که میخواست میرسید که مردم فکر کنن مثلا این روح اون شخصیته، یعنی بدون اینکه اصلا دزدها شناخته بشن، چون فقط یه دزدی انجام میشه، اونم دزدی از شخصیتیه که حالا یه شنل خریده، اونم با این مکافات، شنلای نوع دیگران اصلا دزدیده نمیشه تا روح اون شخصیت
برمیگه.
من میخوام ببینم اون دزده مثلا چی میشه، آیا نمیان از مردم دیگه مثلا شنل بدوزن؟
اینجوری من داستان نمینم، من به نظرم اون تیکه
خیلی چیز جالبی گفتن، اگه مسئله عدالت اجتماعی بود باید راجب دزدی های بعدی هم حرف داده میشه، مسئله عدم ظرفیت روحی آکاکی برای داشتن یه شنل جدیده، من این سوال می‌پرسم که این روشن بشه. اگر همون شنل قبلی آکاکی دزدی نمی‌شد، آکاکی می‌مرد؟
نه دیگه.
خب پس مسئله عدالت اجتماعی
نه، بخاطر اینکه اصلا ارزشی نداشته. ببین چون باید تلاشی به نکرد، ببین اون انقدر استفاده کرده، انقدر از اون یقش برشتن وصل پینه کردن به جای دیگه، اون دیگه اصلا فاقد اعتبار ارزش شده. این برای به ببین همه حرف اینه، انقدر برای به دست آوردن اون شنل دوم انقدر وقت میذاره، آبروی رو میذاره، حالا خوشحال میشه که به پاداشی گرفته، از پسندازش میزنه و بهش میرسه، و وقتی هم بهش میرسه بهش یه جایگاهی میاره تو بین بقیه کارمنده، اگر نشه که اون رو تو این ضیافت دعوت میکردن به خاطر اینکه به اون پایگاه میره، حالا یه چیزی رو تجربه کرده، یک جایگاهی تجربه که تا قبل تجربه نکرده، چون اینو تجربه کرده ولی با فقدان اون یه عدم تعادل بزرگتره. یعنی شما تا حالا عاشق نشدی، حالا عاشق شدی و حالا این مرتبه میگن آقا این معشوق ازت میگیره، خب معلومه تعادل طرف به هم میخوره. تا قبل از اینکه آقا یه خانم رو نمیزین تو حرف بزنیم بخیر.
من
خواهی
از فضای داستان برم، اولتر تو خود گروه بخشی از اینا رو بوده هر سدن تاریخ روسیه میسید رو فهمید چیه. یه مقدمه بگم اینکه توی اون انواع کشمکشی که تو فیلنگ میدن، کشمکش با طبیعت هست، کشمکش با خود هست، کشمکش با دیگری هست، کشمکش با جامعه هست. اینجا اون کشمکش با خودشو داره یقینا، کشمکش با دیگران هم داره، یه سطح هم کشمکش با کل جامعه هست، یعنی با این هستی جامعه مشکل داره.
سرما هم اونجا هست، زمستون هم
طبیعت هم هست، بله. یعنی کامل کشمکشش نکته اون اینه که ما اگه یه ذر جریانات روسیه و اینا رو بدونیم، گوگل جزء نویسنده های، یعنی اصلا اول نویسنده ایه که به شدت با جریان تجدد و روشنفکری تو روسیه مخالفه و موزل اصلیش هم روسیه جدیده. و اصلا داستایفسکی هم که میگه ما از زیر شنل گوگل بیرون اومدیم، تعریضش به همینه، یعنی در جواب روشن فکری چپ داره میگه، میگه که شما به ادبیات روسیه هیچ خدمتی نکردید، ما همه از زیر شنل گوگل بیرون. گوگل یه باطمگراه و تمایلات عرفانی شدید داره، تقریبا همه مسئله هاش هم معمولا همینه که اون زندگی ما داره از بین میره، ما داریم دچار انحطاط و نابودی میشیم. به نظرم تو اینجا این رد پاش هست، یعنی اگر کسی گوگل رو بشناسه تعجب نمیکنه چرا اون روح اونجاست. یعنی این داره این کشمکش رو میبره توی لایه این، میگه اصلا حتی اگر ما جسممون رو از دست بدیم باز با این وضعیت با این سیستم نمیتونیم کنار بیایم.
قسمت اون به نظرم یه جوری سورئال میشه، یعنی خیلی فانتزی و چیزه دیگه، یعنی یه روحی اونجا نه، اونجا به نظرم گوگل نظر خودشو داره میده، یعنی اون تئوری خودشو برای برقراری عدالت اجتماعی میده، میگه آقا تو این دنیا تو این اصلا عدالت برقرار نمیشه و این اتفاق میفته به این و این آدما ناراضی از این عالم میرن. اگه بخوام ولی حالا این خیلی بحث ما نیست، به نظرم خیلی برم تو این
رابطه اتفاقا میخواستم بگم شاید اصلا نشه برای این داستان
مضمون
آره،
یعنی یه دونه نشه تنگ
آره که میگم این عدالت صرفاً مخصوصا برای یه آدمی که مسئلش اینجوریه، یعنی آدمش چند لایه است و این با تو لایه های مختلف درگیر کشمکش داره، واقعا به نظرم سخت که به این راحتی مثلا بگیم که مسئلش عدالته یا مسئلش فلان چیزه، یا مثلا اون پیشنهاده که میگیم که اگه آدم میمرد، اگه آدم میمرد که میشد دوباره همون داستانه اروپایی. مثلا خاص بودن گوگل تو این بود که یه نوعی از داستان رو شروع کرد، همین توجه به آدم های له شده، همین مردم فقیر و چیزهای دیگه، یه نوعی از داستانگویی رو شروع کرد که تکون داد روسیه رو مخصوصا و بعدم آمریکا رو بشه ده.
اگه مثلا چیزی که توی این داستان برای من جالب توی مقدمش توی چیزی که میسازه نویسنده خیلی جالب یه طرفی رو واضح نمیره، یعنی همه رو این عدالتی و هرچی و فرق هست و همه رو به دوش جامعه نمیدازه. اولش با شخصیتی که میسازه میگه که این خیلی میتونه تغییرات تو زندگیش انجام بده و خودش نخواست اینجوری بشه. این چیزی هم که
می‌سوزه برای من خیلی بخش بسید. من یه سوال داشتم چون من خیلی وقت پیش اینو خوندم، خواستم اینم بعد اینکه شنلشو می‌دوزن از شنل کمپش دوباره استفاده می‌کنه یا نه؟
دیاری استفاده
دوباره تنش میکنه یا
مجبوره یا نداری؟ چون سرده ببین بذار اون به خاطر اون سرما مجبوره دو می الان فقط شنل که نیاد دست داده یه سرمایه‌ای گذاشته یه وقتی گذاشته یه انرژی گذاشته اون انرژی چون از دست داده
چون برام جالب بود خیلی سال پیش بود
آره ولی هنوز تاثیرش داره
امروز برام سوال شد که دوباره آره، آره.
یا نه همه حرف من روی اینه که بین این سه مرحله روند وجود داره و هر روندی هم دوباره یه شروع یعنی برای اون تنهه روند وجود داره یعنی از لحظه‌ای که شنل رو میخره یه زندگی دیگه شروع میشه یعنی شما شاهد یه روند یعنی یه شروع انگار داستان یه جوری شروع میشه و این آدم وارد یک فضای جدید میشه وارد اداره که میشه نوع برخوردی که باش میکنن دعوتش که این انگار یه داستان مستقل اونجا باید اتفاق بیفته این اتفاق تو بعد دوباره به وارد یک گره‌گشایی دیگه یعنی یه مسئله دیگه براش به وجود میاد ببین اگر همه اینا رو نگاه کنه حتی خود این سپردار هم نگاه کنین هر کدوم شروع پایان شروع پایان شروع یعنی اینجوریه حالا میگم پایان نه معنی پایان معنی حل شدن مسئله یعنی یه نقطه عطف اینجا داره دوره اینجا یه نقطه عطف دیگه داره زمانی که تمام این مسئله ها بهش پاسخ داده میشه اونجا اصلا دیگه به یک آرامش میشه شما یه مسئله نداری دیگه که چه اتفاقی مثلا برای بقیه قرار بیفته وقتی این آدم گیر میفته یا هر اتفاقی میفته سوالهای ما جواب داده میشه تو شاه پلنگ یعنی دیگه مثلا چیزه و هر وقت سوالات ما جواب داده نمیشه یعنی داستان داره میگه خب چی شد این شخصیت این آدمه چی شد اون اینجوری چی شد اینم که میگم پایان باز دقیقاً همین یعنی پایان باز یعنی مثلا شما 4 تا 5 تا مسئله تو داستان مطرح میکنید و به دو سه تا اصلی اون جواب میدید یکی دو تا چیز کوچیکی هست که خیلی مثلا مهم نیست یا میدونی که خواننده میتونه حدس بزنه مثلا تو همون جدای نادرسمه شما تش مثلا تکلیف دختر چی میشه آیا بین پدر و مثلا مادر کدوم انتخاب کنه به اون پاسخی نمیده اما اصل مسئله رو میگه یعنی اصل مسئله رو مطرح کرده که لا بالاخره اصلا دارن جدا میشن میخوام میگم اینه اون که میگم پایان باز و چیزی نیست که شما مسئله اصل پاسخ ندید مسئله اصل پاسخ میدی یعنی تو روند کار تو روند من 5-6 تا مسئله مطرح میکنی اگه بخوام اولویت بندی کنیم اولویت 1-2-3 رو مثلا پاسخ قطعی میدی که عملا یعنی گره گشایی میکنی ازش براش طرح داری یکی دو تا مسئله که خیلی مثلا بهش پاسخ دقیق نمیدی و میذاری به حدس خواننده که یا این طرفی میرود یا نه اون طرفی به این میگن پایان باز اما تو شاه پیرنگ غالبا پاسخ داده میشه باید پاسخ داده بشه یعنی شما اونجا مسئله مطرح میکنی 1-2-3 تو هر جا یه شخصیت یا یک موضوعی میاری در نهایت حتما پاسخ میدی پاسخ دادن است که پرونده بسته میشه معنی با خیلی راحت میام بیارم نمیگه حالا یا قبول میکنه یا قبول نمیکنه خیلی وقتا شما میگه این چه پایانی داد خوشم نمیاد یعنی با پایانش موافق ممکن نباشه ولی در حال نقطه پایانی چیز داره یعنی جمع میکنه به این مسئله تو به موضوع تو یه پاسخ میده حالا ممکنه تو قانع نشی ولی بخیر ولی اونجا که میگم پایان بازه یعنی میونه تعدد مثلا 5-6 تا مسئله احتمالا مثل 1-2 تا مسئله که میدونه که خواننده میتواند حدس بزنند به این میگم پایان باز
استاد میشه گفت که شرمنده ببخشید استاد میشه گفت که این شیرینی و حلاوت نگارش اولیه تو مقدمه و توی این چیزها مخاطب رو بگیره و باعث بشه که مثلا من نویسنده مثلا یه پایان باز برای داستانم در نظر بگیرم که مخاطب من اون چیزی رو که دوست داره برداشت کنه اون چیزی که به دلش می نشینه برداشت کنه یعنی اینکه من یه مقدمه شیرین یه وسط داستان یه تنه شیرین به مخاطب میدم بعد مخاطب من از اون برداشت میکنه هر جور خودش دوست داره این به نظرم بستگی به نوارش
نویسنده داره پایامندی داری مونتا مثلا به جای یه پایامندی مثلا کارهای کاتب اینجوری حالا یادم میاد دوست بگم هیسش باشه اگه اشتباه کنم مثلا 3-4 تا پایامندی میذاره برای من یالا شما هر کدوم دلت خواست میتونی اون خب اون پایا مثلا میتونی انتخاب کنی داستان پست بوده مثلا غالبا سعی میکنن چنین اتفاقی بیفته میگن اینم یه احتماله یعنی احتمالات پایان رو برای شما مثلا میده، ولی پای جواب میده. اینکه شما ولی شما اصلا نمیتونی جواب ندی.
جواب مثلا من دوست دارم مثلا دختر نادر و سیمین مثلا با پدرش مثال بزنم. من این فیلم رو دیدم خوشم اومد و دوست دارم مثلا اینجوری حدس بزنم، کاش با پدرش بمونه یا کاش با مادرش.
این هم تو ذهن شماست. یعنی میخوام بگم اصلا فیلم خوب، داستان خوب اونجا شروع میشه. ببین چرا آقای الان ما میگیم داستان خوبیه؟ به خاطر اینکه ما داریم به سرنوشت این روح فکر می‌کنیم که این داره چیکار می‌کنه. انگار با پایان داستان، انگار داستان تو ذهن ما داره شروع میشه. این نفر بعدی که سراغش میره کیه؟ آیا سراغ اون قاضیه میخواد بره؟ سراغ رئیس پلیس میخواد بره؟ سراغ کی میره؟ سراغ کی میخواد بره؟ اینکه یه آدمی هنوز کمین کرده تو کوچه‌ها و میخواد انتقام بگیره، خود اینکه تو ذهن ما داستان داره ادامه پیدا می‌کنه باعث جذابیت. اما وقتی شما قطعی یک اصلا واسه چی پایان باز به وجود اومد؟ خاطر این قطعیت هست که داره اذیت میکنه. نقطه پایان میذاره که آقا این شخصیت رفت بالای دار، تموم شد، این دیگه مرد، قسم جمع شد. ولی شما نیام کنیم این گوشه همین متری ششونی یا هرچی نیام کنیم میگه آقا اون پسره داد میزنه که دایی من دارم میرم فلانجا، میگه نذارید این بره. یعنی عملا میخواد این سیکل اعتیاد و مواد داره ادامه داره پیدا. یعنی با این با کشتن آدمه این اتفاق تموم نمیشه. ببینید قصه اینه، یعنی میتونست اون دیالوگ نذاره آدمه، اگه اون رو نمیذاشت میشد داستان دهه 40 که پایامندی مشخصش که ما با اعدام همه قصه رو حل کرد. اما داره دقیقه میگه، میگه اون جوونه میگه دایی من دارم این افران که میگه جیغ میزنه داد میشه، میدونه واسه سرنوشت اون هم همین و دوباره این سیک همینجه هی. شما معذرت میخوام آقا، چی میخواستم بگیم؟ آره آره حل شد.
خود مال مخترم پایانش همین بود دیگه. مال مختار رفتی اعدام کردن، عینکش افتاد، علی دوید عینک رو برداشت، نماد ادامه.
نه اون پایان باز نیست.
نه نه منظوری که ادامه داشت.
آره دقیقا همه آکاییه. یعنی میخواد بگه آقا درسته که این آدم رو شما کشتین، اما یه جوون و یه بچه دیگه داره میاد که با همین نگاه به قولم روند مبارزه با شما استعمار رو مثلا ادامه میده.
توی فیلم توحید هم بود، تشریفات آقای رحیم زاده وقتی که توحید اصلی گرفتن ادامه کرده دوباره زنگ زدن گفتن آقا توحید دوباره
پیدا.
یه توحید دیگه
تا وقته میخواین داستان شما رو بخونیم؟ شما داستان شما رو گوش بکنید. نه وقته یه
بسته اگه من به زرنگی من باشه من یک دیگه بخونم.
نه همین داستان بخونیم.
اینکه لو رفت که پیرنگ نداره.
نه خب چه ایراد این هم یه فرمه
این من چشمه. هر چه شما
قرار است که همه داستان ها با فرم پیر، ولی من میخوام بگم پیرنگ داستان پیرنگ ها غزله. یعنی
اگر الان خسته نباشه.
نه خسته نباشه. تا وقتی حیفه این داستان از شما پشتره. میخوام بیان پشتی میکروفون بشین. استاد
تعلیق انگار تو داستان پیرنگ
خیلی بهتر میشه. اصلا بدون تعلیق اصلا معنا نداره. اصلا شما پیرنگ ایجاد میکنی که میخواد تعلیق ایجاد کنی.
داستان مدرن مثلا گفتگو
دیدن معمولا تعلیقه یه ذره ضعیف میاد. مثلا میگم داستان پیرنگی داستان کلاسیکی که همه خواننده ها در تمام عالم باش رابطه برقرار میکنن. واسه چی میگم فرم کلاسیک؟ یعنی فرمیه که همه جا جواب میده. شما الان شما ببین چند تا فیلم چند تا داستان دارید میخونی که با همین روند خطی داره نوشته میشه و با همین فرم. بفرمایید.
Oh, that's nice.